و طهارت سر سر انسان اون حسه وجودی از مطلب تجلی جمعی است که بدون حسه به حق مطلب مستند است و از حیثیت همین حسه به حق مطلب مرتبط است و طهارت به سر به اتصالش به حق مطلق و زوال احکام تبعیدیه که به سبب معیت با این ثابتش مجلای قابل تجلی و مبین آنست قارج بر قارج بی میگردد می باشد زیرا که حکم حتمی و سنت بطی حق سبحانه است که هر تجلی و صفات آن تابع مجلایی که مرآت آن است می باشد و لن تجد لسنت الله تبدیلا و لن تجد لسنت ظاهر تحبیلا طهارت سر و مطالبی که درش مطرح هست سنگین هست و جنبه علمی شد خیلی پر حرفه و حالا برای این که صرفا ما تبرک بشویم به فرمایشات آقا در مقام خوندن عبادت به اینجا خیلی جای بحث و مباحثه دوستان نیست فعلا مطالبش خیلی سنگینه و مطالب شریف عرفانی رو در پیش داره که هنوز اون صورت نخوندیم منطقه همین برس و اصحاب تقریبا گهگاهی مطالبش شاید به صورت بحث استدرادی بحث جمعه معترضهی بیان شد که خیلی در مراحل ابتداییش یا مراتبه بالاتر از طهارت روح و حقیقت انسانی اینه که باید سر انسان ها طهارت پیدا کنه قبل از این که طهارتش رو مطرح بفرمایم تو درون خط تیره خود سر را معنا می کنند که سر یعنی چی؟ اصطلاح سر در عرفان برای انسان از قرآن گرفته شده که در آیات آمده که خداوند به سر شما آگاهی داره که این که لفظ نفس لفظ روح لفظ عقل اینها هم باز در قرآن برای انسان آمد نفس سر هم برای انسان آمد نفس خفی آمده که مثلا این الله علیم به ما تخف صدور خداوند چه که شما در دلهایتون مخفی کردید بدون آگاهی داره این خبر از مخفیده های شما هم نیست به مقام خفی نفس و خفای نفس که دیگه در اون مقام خفا مثلا خودش فقط از خودش اطلاع داره و خیال میکنه که هیچ کس از اونجاهاش با خبر نیست خداوند میفرماید که اینطور نیست، من از اون مخلوقاتون هم خبر دارم. مثلا تعبدی که در بین آقایان عرفا هست، غیر از فلاسفه خیلی اصطلاحاتشون را از عرفان از قرآن و روایات نمیگیرن، خودشون برای خودشون اصطلاح بیشتر جعل میکنن. اما عارف اونچنان محو در خدا هست که میگه که اصطلاحات را ما هم از قرآن بگیریم، از روایات بگیریم، که خودمون کلمات نسازیم، حتی لفظ را هم اونها به ما بدن. ما الفاظ را هم میخواییم بدون ها تمسک کنیم، حرف بزنیم، این الفاظ را هم از بحری گرفته باشیم، خودمون این وسط کاری نباشیم. لذا اصطلاحات فلسفی نوعاً علاجرسه بازم اون هم کم نیست، میشه در آیات روایات پیدا کرد از این جور. اما عرفان تعبدش در اینه که در قرآن و روایات تعبد داشته باشه. یعنی در حقیقت عارف اول عبودیتش را تثبیت میکنه، بعد به مرحله شهود عبودیتش در سیر میافتد. ولی قول حکیم تو متعبد نمیشه، دیگه من الان نمیخوام بپذیرم، باید برهان رو اقامه بکنیم، استدلالمون درست بشه. بعد وقتی استدلال که جواب داد اثبات کرد، دیگه از اون بعد میپذیریم. ولی عارف چون پای استدلال رو نداره، پای شهود رو داره، همین اول واقعیت را، وجود را، حقیقت را پذیرفته است، تعبد بهش داره، منتها در مقام تعبد به بالا میخواهد به شهودش برسه که ببینه و بچشه اون چرا که میگه، اونها را خودش ادراک کنه به علم شهودی. اینی که جناب محقق قیصری در شرح فصوص قیصری می فرماید که ما در عرفان کاری به استدلال و اینها نداریم که حتما برهان اقامه کنیم، برای اینکه ما وقتی که شاهد هستیم می بینیم، در مرحله شهود به سر میبریم که اهل شهود که برهان نیاز ندارن، که منتها برای این که دست حکیم را بگیریم و ایشون را از مرتبه دلیل و برهان به مرتبه عرفان و شهود راه بدیم، لذا مجبور شدیم که رنج برهان به استدلال رو ما به دوش بکشیم، که بیاییم حرفای خودمون رو برهانی کنیم. اینم نه برای این است که خودمون نیاز به برهان داریم، خودمون نیاز نداریم، برای این که دلسوز هستیم، میخواییم دست اونا رو بگیریم، اونها رو بالاتر بیاریم، دیگه مجبور هستیم که حرفای خودمون رو به صورت برهان در بیاریم، که به حکیم ندای تعالی رو بدیم که او رو بالاش ببریم. ولی با اینا حتی اونچنان متعبدم که نه تنها در مقام شهود میگویم هرچرا قرآن فرمود، هرچرا روایات فرمود، ما در کمال کوشش و سعیمون سعی میکنیم که اینها رو مشاهده کنیم و ببینیم. حالا انشاءالله در دفتر دل بلد خدا مراجعه می فرمایید، باب 17 وقتی در رموز الف تا میم حروف مقطعه که سوره بقره رو باز می‌فرمایید، بسم الله الرحمن الرحیم، اولین حرفش و کلمش حروف مقطعه الف تا میم که باب امتحان دفتر دل مصدر هست به بسم الله الرحمن الرحیم است. کنوزی کن الف و لام و میم است که بر اساس بسم الله الرحمن الرحیم کنزهایی و گنجهایی در الف لام میم هست که حالا ما میخواییم در این باب 17 که چند تا از اون گنجها را برای شما مکشوف کنیم، استخراج کنیم که ببینید که در الف لام میم چقدر گنج نهفته شده، چقدر گنج ها خوابیده شده.
tebyan.net گنجینه صوتی